اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد، دولت عشق را می توانید بشنوید و بعد از آن هم برنامه زربان تقدیمتان خواهد شد. سپس جهان رنگ را می توانید شنونده باشید دوستان. و بعد از آن ایران در آینه هفته تقدیم شما علاقمندان گرامی خواهد شد. صدای کتاب را می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم داستان‌های تمثیلی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. خب دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که دولت عشق را بشنوید.
دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه با بررسی دیدگاه های مولوی درباره آرامش میپردازیم. امید که مورد استفاده شما قرار بگیرد. تمامی محققین و منتقدین مثنوی مولوی را یک کتاب تعلیمی دانستند، چرا که غرض اصلی مولوی از سرودن این اشعار راهنمایی و راهبری مخاطب به سمت ارزش‌های اخلاقی و انسانی و در نهایت به سوی یک زندگی بهتر و برتر است. روانشناسان و اندیشمندان آرامش را یکی از مؤلفه‌های مهم و حیاتی زندگی بهتر دانستند. آرامش گوهری است که بدون آن زندگی انسان جهنم می شود، به طوری که با نبود آرامش ذره ذره هستی آدمی را اضطراب و تشویش فرا می گیرد. در روزگار ما این مؤلفه مهم زندگی انسانی دستخوش بحران و تلاطم شده و هر کس تلاش می کند از راه های مختلف، درست و یا نادرست، آرامش از دست رفته را به دست آورد. با این خلاء یعنی عدم آرامش در زندگی انسان معاصر، زمینه با وجود آمدن فرقه ها و گروه های گوناگون عرفانی و شبه عرفانی فراهم شده است. گروه هایی که ادعا می کنند قادرند این آرامش گم شده را به انسان بازگردانند و هر روز شاهد گرایش گروهی از مردم به این گروه ها در سراسر جهان هستیم. با بررسی متون به یادگار مانده از بزرگان اندیشه جهان میتوان به علل از دست رفتن آرامش و راه‌های بازیافت مجدد آن دست یافت. مولانا جلال الدین محمد بلخی از جمله این بزرگان است و در تمامی آثار جاویدانش تلاش کرده که به انسان راه درست زندگی کردن را بیاموزد. علل از دست رفتن آرامش و چگونگی به دست آوردن آن از جمله مباحثی است که مولوی در مثنوی به آن به زیبایی پرداخته است. یکی از دلایلی را که مولوی برای نارامی انسان ذکر می کند داشتن تعلقات است. بسیاری از افراد بر این باورند که آرامش نتیجه عوامل بیرونی است و رفاه را مساوی آرامش می دانند. بنابراین مشغول جمع‌آوری و تهیه وسایل و لوازم مختلف رفاهی زندگی می شوند تا بتوانند به گونه‌ای موفق به کسب آرامش شوند. اما اینها نه تنها باعث حصول آرامش نمی شود، بلکه موجب گرفتاری و دغدغه بیشتر آدمی می شود. از نظر مولوی آرامش واقعی در گرو کم کردن تعلقات است. آدمی باید بتواند هرچرا که موجب تعلق خاطر می شود از خود دور کند، تا در واقع تعلقات همانند تیغ‌هایی هستند که بر روح و جان آدمی چنگ می‌زنند و زخم سنگینی بر دل و جان آدم می‌نشانند. اما در جهان امروز می‌بینیم که اغلب مردم برخلاف این آموزه به دنبال تعلقات هستند. فناوری‌های جدید همانند ماهواره، رایانه، اینترنت، تلفن همراه و غیره تا جایی که امکان جدیدی جهت زندگی بهتر در اختیار افراد قرار دهد پسندیده است. اما همین که تبدیل به اشتغال بیهوده شود و فرصت‌های مناسب و مجال اندیشیدن را از انسان سلب کند ناپسند است و باید از آن دوری کرد. چرا که به قول مولوی همانند آبی است که به جای آن که در زیر کشتی باشد و باعث نجات کشتی شود به درون کشتی می رود و موجب هلاکت آن می شود. مال را که از بهر دین باشی همول، نعم مال صالح خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مولانا سرچشمه خوشی و ناخوشی ها را درونی می داند نه بیرونی. او می گوید منبع همه خوشی ها دل و ضمیر آدمی است و این ضمیر اوست که سایه و آثارش را بر اشیا و امور خارجی می اندازد و باعث مطلوبیت آنها می شود. اما آدمی از سر جهل و نابخردی ابزار خوشی را با سرچشمه خوشی در هم می آمیزد و در نتیجه گمان می کند که ابزار خوشی همان منشأ خوشی است. مولوی برای روشن‌تر شدن این موضوع شخصی گرسنه را مثال می آورد که ساده ترین غذا بیشترین لذت را برای او به بار می آورد و چون سیر شد رنگین ترین غذاها در نظر او لذت نمی آفریند و چه بسا نفرت هم برانگیزد. پس اصل لذت در درون انسان هاست و سایه آن بر موجودات خارجی می افتد و موجب کشش ما به سوی آن می شود. هرگاه انسان به این حقیقت واقف نباشد، اصل و فرع را در هم می ریزد و به بیراه می رود. راه لذت از درون دان، نزد برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، واندگر در باغ ترش و بی مراد. قصر چیزی نیست، ویران کن بدن، گنج در ویرانی است ای میر من. این نمی بینی که در بزم شراب مست آنگه شود کوشت خراب. لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. شاه راه باغ جانها شرع اوست، باغ و بستانهای عالم فرع اوست. اصل و سرچشمه خوشی آن است آن، زود تجری تحت هل انهار خان. تو خوشی و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. ما عموماً فکر میکنیم اگر شخص مجهز به همه امکانات زندگی باشد به آرامش میرسد. هیچ کس نمیتواند منکر نقش امکانات در برقراری آرامش شود، اما نقش آن بسیار جزئی است. امکانات به تنهایی هیچگاه نمیتواند آرامش واقعی را برای ما فراهم کند. برای نمونه زندگی انسانهای معاصر نمونه روشنی برای این ادعاست. انسانها در این عصر از بهترین امکانات رفاهی برخوردارند، ولی درون آنها پر از استراب و ناراحتی و درگیری است، به گونه‌ای که حتی حاضر میشوند برای رهایی از وضع آشفته خود دست به خودکشی بزنند. آمار جهانی خودکشی گویای این امر است. در مقابل این گروه در طول تاریخ انسانهایی را می‌بینیم که با انواع سختی‌ها و مشکلات مادی روبرو هستند، اما درونی آسوده و آرام دارند و نه تنها آن سختی‌ها را منشأ خیر می‌دانند، بلکه شکرگزار خداوند هم هستند، چرا که سختی‌ها و مشکلات زندگی را وسیله آزمایش و امتحان خداوندی می‌دانند و برای عبور موفق از مصائب به خداوند توکل می‌کنند. مولوی با تکیه بر این دیدگاه قرآنی که تنها با یاد خدا دلها آرام می‌گیرد، راه رسیدن به آرامش را به انسان‌ها می‌آموزد. و باور او انسان برای این که بتواند به یاد خداوند باشد باید در مرحله اول تعلقات را از خود دور کند. به تعبیر لطیفتر و ظریفتر باید دلبستگی به تعلقات را در خود زایل کند. پیداست هر قدر بندهای تعلقات را پاره کند بیشتر به خداوند نزدیک می شود و به طب به آرامش بیشتری می رسد. شنونده دولت عشق هستید از رادیو در این قسمت از برنامه گوش می سپاریم به اشعار نغز مولوی با اجرای جناب سهیل قاسمی.
گر چشم تو بربست او چون مهره ای در دست او، گاهی بغلطاند چنین گاهی ببازد در هوا، گاهی نهد در طبع تو سودای سیم و زر و زن، گاهی نهد در جان تو نور خیال مصطفی، این سو کشان سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. چندان دعا کن در نهان، چندان بنالند در شبان، که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا، بانگ شعیب و ناله اش وان اشک همچون ژاله اش، چون شد ز حد از آسمان آمد سحرگاهش ندا، گر مجرمی بخشیدمت و از جرم آمرزیدمت، فردوس خواهی دادمت، خاموش رها کن این دعا. گفتا نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان، گر هفت بحر آتش شود من در روم بحر لقا، گر رانده آن منظرم بستست از او چشم ترم، من در جحیم اولاترم، جنت نشاید مر مرا.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من، پیش من جز سخن شاد و شکر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر، گفت این غیر فرشته است بشر هیچ مگو، من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من، پیش من جز سخن شاد و شکر هیچ مگو.
و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. حکایت این هفته ما درباره هنر و فضیلت است که هدیه خداوندی است و نمیتوان با خود و نیرنگ با آن دست یافت. شغالی در خم رنگ رزی رفت و ساعتی در آن خم رنگ ماند و وقتی که بیرون آمد دید که پوست و پشمش رنگارنگ شده و همچون طاووسی رنگین و خوشپر و بال گردیده است. وقتی خود را سبز و سرخ و بور و زرد دید خوشحال شد و پیش دیگر شغالان رفت و گفت که من دیگر شغال نیستم، با من و پشم و پوست رنگین من نگاه کنید که دیگر یک طاووس بلند مرتبه هستم و قدر و مقامی والا دارم. جایگاه و منزلت من در اعلی مکان است. من دیگر از جنس شما شغالان دون همت دون مرتبه نیستم. آن شغالی رفت اندر خم رنگ، اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ. پس بر آمد پوستش رنگین شده، که منم طاووس علیین شده. پشم رنگین رونق خوش یافته، آفتابان رنگ ها برتافته. دید خود را سبز و سرخ و بور و زرد، خیشتن را بر شغالان عرضه کرد. شغال ها درو جمع شدند و از او ماجرا را جویا شدند. یکی از شغال ها از او پرسید که این نیرنگ تازه است که به کار برده ای تا خود را مطرح کنی. یک شغالی پیش او شد که فلان، شهید کردی تا شدی از خوشدلان، شهید کردی تا به منبر برجهی، تازه لاف این خلق را حسرت دهی، پس بکوشیدی ندیدی گرمی، پس به شهید آورده ای بی شرمی. شغال گفت جای من باغ بهشت برین است و باید معبود و محبوب همه شما باشم. چشم بصیرت باز کنید و در من رنگارنگ بنگرید. من مانند بتی هستم که هیچ بتکده‌ای به زیبایی من بتی ندارد و هیچ بت پرستی چون این بت زیبایی نتراشیده و در بتخانه خیش نگهداری و پاسداری نکرده است. من چون گلستان پرگل و پر آب و رنگی هستم، پس چرا چون مرغان چمن بر من سجده نمی کنید؟ بنگر آخر در من و در رنگ من، یک سنم چون من ندارد خود شمن، چون گلستان گشتم صد رنگ و خش، مرمرا سجده کن از من سرمکش. ای شغالان، ای جانوران حقیر و دون همت و نادان، کر و فر و جلال و جبروت مرا ببینید و مرا مایه فخر دنیا و اساس دین بدانید و بر من و والایی قدر من نماز برید و مرا نیایش کنید، چرا که من مظهر لطف خداوندی هستم و آینه تمام نمای صفای ازلی و ابدی قدرت کبریایی شدم. ای شغالان، شرم کنید و دیگر مرا نه تنها شغال بلکه جانور و انسان و فرشته هم نخوانید، چرا که من نمایانگر کمال لطف خداوندی شدم. آیا تا به حال دیده و یا شنیده اید که شغالی چنین رنگارنگ و پرشکوه باشد؟ کر و فر و آب و تاب و رنگ بین، فخر دنیا خان مرا و رکن دین. مظهر لطف خدایی گشتم، لوح شرح کبریایی گشتم. ای شغالان، هین مخانیدم شغال، کی شغالی را بود چندین جمال. شغالان گرد او جمع شدند و از او پرسیدند پس از این به بعد تو را چه بنامیم؟ او گفت من طاووس هستم. گفتند طاووسان در چمن جلوگری می کنند، آیا تو هم این گونه ای؟ گفت نه. باز از او پرسیدند که آیا صدای تو مانند صدای طاووس است؟ گفت نه. گفتند پس تو چگونه می توانی طاووس باشی؟ با ادعا که نمی توان طاووس شد. پس چه خانیمت؟ بگو ای جوهری. گفت طاووس نره چون مشتری. پس بگفتندش که طاووسان جان جلوه ها دارند اندر گلستان. تو چنان جلوه کنی؟ گفتا که نی. بادیه نارفته چون گویم منی؟ بانگ طاووسان کنی؟ گفتا که لا. پس نه ای طاووس خواجه بوالعلا، خلعت طاووس آید ز آسمان، کی رسی از رنگ و دعوی ها بدان. شغالان گفتند پس ای شغال رنگین شده، تو طاووس نیستی، تو همان شغالی که با فریب و رنگ ما را فریفته ای و خود را طاووس پنداشته ای. تو نمی دانی که هنرها و فضیلتها را خداوند در نهاد مخلوقات خیش به لطف و کرامت با ودیعه می گذارد و هر کسی را لیاقت طاووس شدن نیست. هر خار و خسی لایق بستان نمی شود و هر موری سلیمان نمی گردد. وای بر تو و عاقبت کار تو که مورد تمسخر و ملامت همه شغالان قرار می گیری. تو با همه رنگارنگی نمی توانی طاووس باشی. سوی طاووسان اگر پیدا شوی عاجزی از جلوه و رسوا شوی، چون محک دیدی سیه گشتی چو قلب، نقش شیری رفت و پیدا گشت کلب. غر شیرت بخواهد امتحان، نقش شیر و وانگه اخلاق سگان. خب دوستان عزیز و یاران همراه، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما بودید. بدرود.
بله عزیزان، دولت عشق را تقدیمتان کردیم. امیدوارستیم که حال دلتان خوب باشه. در این لحظه برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند خالق و دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما در این برنامه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمتتان هستیم تا بحث در رابطه با اختلالات و مشکلات خواب، به خصوص اما مشکل و اختلال وقفه یا توقف تنفسی در خواب، بند آمدن نفس برای چند ثانیه در خواب مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در جلسه قبل در خدمت محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات و مشکلات خواب بودیم و در رابطه با تعریف اینمی مشکل وقفی تنفسی یا بند آمدن نفس در خواب صحبت شد. در مورد آثار و نتایج این مشکل در طول زندگی، مشکل پریدن و بیدار شدن ناگهانی از خواب، خود پرخوابی مخصوصا در سنین بالا و کلانسالی و پیری و امیتور در رابطه با کمخوابی افراد در شب صحبت‌های مفید و ارزشمندی شد. و اگر یادتان باشه راجع به آثار و نتایج وقفه و توقف تنفسی در خوابم که عوارض و ضررهای بسیار جدی برای سلامتی و صحت انسان داره گفتگو شد. یکی اینمی آدم ها در طول روز بسیار کسل و مانده و ناتوان هستند، ممکن است دچار افسردگی و دپرشن شوند، مشکلات قلبی برشان ایجاد شود، مشکلات عروق قلب، همینطور امراض عروق و رگهای مغزی و ایجاد سکته های قلبی و مغزی هر دوتا را میتونند به خاطر اینمی وقفای تنفسی در سالهای آینده زندگی داشته باشند. مریضی دیابت و شکری خون تایپ 2 ممکنه در اینا تشدید شود و به وجود بیاید و همینطور اختلالات و تغییرات خلقی و فشار خون غیر قابل کنترل و یک سلسله عوارض و مشکلات دیگر که امید است این مورد توجهتان قرار گرفته باشه و بحث امروزم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر سلمانی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و ممنون خانم دکتر از اینکه باز هم محبت کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل باسای مفیدی در رابطه با مشکل و اختلال وقفه یا بند آمدن نفس در طول خواب شد. آثار و عوارض جدی و خطرناکش هم بیان شد. امروز می‌خوایم با توجه به اینکه بسیاری از مردم از خورخور کردن یا خوروپوف کردن زیادتر از وقفه و بند آمدن نفس در حین خواب شکایت دارند و ظاهراً خورخور کردن زیادتر به چشم می‌آید و مورد توجه مریض و نمو افراد هستند، اگر یک توضیح در مورد تفاوت خورخور کردن با وقفه یا توقف تنفسی بتین برای شنوندگان ما، بسیار بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، ما در مورد تنگی راه هوایی صحبت کردیم که تو خواب راه هوایی فوقانی ما تنگ میشه، ناحیه پشت حلق ما. گفتم در مراحل ابتداییش صرفا یه تنگی خفیفتری هست که فقط لرزش بافت نرم ایجاد میکنه و اون باعث صدای خور و پف میشه. هیچ قطع تنفسی ما نداریم، افت اکسیژنی نداریم و فرد نرماله، فقط خور و پف میکنه. وقتی این تنگی ناحیه پشت حلق شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفس. یعنی این یه طیفی از بیماری، اول خوروپوف، بعد وقفه تنفسی حین خواب. اگر فردی بیاد به ما بگه من خوروپوف شبانه دارم و شبا خوروپوف میکنم، برای اینکه بفهمیم آیا این خوروپوفش خطرناک هست یا نه، راهی جز انجام تست خواب نداریم.
بله،
تست خواب به این شکلی که فرد یک شب تا صبح خواب طبیعی و نرمالش رو توی کلینیک انجام میده. ما نوار مغز میگیریم، جریان هوای تنفس، یه سنسور داریم، یه حالت یه بلنگی که صدای خور و پف رو ضبط میکنه، نوار قلبش و حرکات اندامش رو و خیلی چیزها رو ضبط میکنیم از شب تا صبح و بعد مورد آنالیز قرار میدیم.
بله،
اگر توی اون ارزیابی تست خوابش صرفا خروپوفی داشت که هیچ وقفه تنفسی خطرناکی وجود نداشت، تو اون ما بیشتر از 5 تا وقفه در ساعت اگر اتفاق بیفتد میگیریم غیر طبیعی.
بله،
اگر کمتر از این باشه ما طبیعی در نظر میگیریم. اگر وقفه تنفسی زیادی نبود و خروپوف بود، صرفا این رو به عنوان یه خروپوف اولیه میشناسیم. خیلی از نظر سلامتی خیلی جای نگرانی نیست، ولی خب یه جاهایی یه سری داکیومنت ها یه سری مدارک وجود داره برای اینکه بعضی از بیماری ها رو تشدید میکنه. قضیهش با وقفه تنفسی حین خواب فرق میکنه.
خب خانم دکتر، تشکر از توضیحات خوب شما در زمینه تفاوت دو پدیده خورخور کردن و توقف یا وقفه تنفسی. حالا با توجه به اینکه اختلالات و مشکلات هر کسی در خواب مختلف است و حالات و مسائل گوناگونی در خواب به وجود میآید، سوالی است که هر کسی هر مشکل و اختلالی را که در طول خواب خود داشت به هر شکلی، ای باید حتما با دکتر متخصص مراجعه بکنه برای بررسی و طی کردن اینمی مراحلی که ذکر شد؟ معیارها و فاکتورهای اصلی و مهم برای مواردی که باید با دکتر و متخصص معالج مراجعه شوه اینمینا کدام ها هستند؟
یه سری علائم اگر توی فرد وجود داشته باشه، این علائم نشون میده که باید شما ارزیابی بیشتری بشه. چیا هست؟ اینکه یکیش همون خورپف بلند شبانه است. اگه فرد شب خورپف میکنه، این باید ارزیابی بشه آیا خورپف تنهاست یا خورپف در زمینه، یعنی وقفه تنفسی هم همراه اون وجود داره.
بله.
یکی دیگه علائمی که وجود داره اینه که فرد توی خواب با حالت خفگی بیدار میشه. یه دفعه بیدار میشه حالت خفگی داره و بعد زود البته خوب میشه و حالت خفگیش دوباره که میخوابه تکرار میشه. یکی دیگه این که اطراف خود فرد هیچ چیزی رو حس نمیکنه، ولی اطرافیانش میگن که شما یه خوروپف میکنی، خوروپف قطع میشه. اون قطع خوروپف نشون دهنده وقفه است در بیشتر اینها. و بعد با یه خورناس بلند یا یه صدای عجیبی، یه خورناس بلند میکشی دوباره خوروپف شروع میشه. این رو اطرافیانش بهش میگن، خودش متوجه نمیشه. این هم یکی از نشانه هایی است که باید فرد بیاد و ارزیابی بشه.
بله،
صبح که بیدار میشه سردرد صبحگاهی دارن این افراد. یه سری از این افراد دهانشون خشکه، چون با دهان باز نفس میکشن برای اینکه راحت تر بتونن اون تبادل هوا رو انجام بدن. بالششون بزاق ریخته روش. اینا علائمیه که احتمالاً شما در معرض خطر هستین. تو طول روز خوابالود هست، نسبت به افراد دیگه خوابالودتره. جلو تلویزیون چرت میزنه، توی پشت تلویزیون، پشت وقتی میشینه توی ماشین چرت میزنه. بعضیاشون انقدر شدیدن که تو چراغ قرمز تو فاصله کوتاه خواب میرن.
بله.
اینها نشون میده که شما غیر طبیعی هستین شما و باید ارزیابی بیشتری برای اینکه آیا وقفه تنفسی دارین یا نه براتون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضی افراد بیخوابی و کمخوابی دارن به خاطر بعضی مشکلات خاصی دیگی جسمی. از جمله سوال شده کسایی که موقع خواب پاهایشان درد میگیره، یک حالت درد و گزگز و سوزن سوزن شدن پاها برشان به وجود میاد، یک ناآرامی و بیقراری که به نام سندروم بیقراری پاها هم نامیده میشه. اینا چی کار باید بکنن؟ اینا میتونن دواها و داروهای خواب و قرص و تابلیت خواب آور مصرف کنن برای اینکه خواب برن و آرام بگیرن؟
ببینید، ما این بیماری ها چند هستن. ممکنه که این فرد دچار بیخوابی باشه، یا اینکه نه، فرد دچار سندروم پای بیقرار هست. قبل از خواب پاهاش احساس ناراحتی میکنه، احساس میکنه که دائم باید پاهاشو ماساژ بدن، تکون بده که احساس راحتی بیشتری بکنه.
بله.
اینها مقوله جدان. البته کسایی که سندروم پای بیقرار دارن، احتمالی که توشون بیخوابی هم وجود بیاید وجود داره، چون اون بیقراری نمیذاره فرد راحت بخوابه. اصلا توصیه ما این نیست که سر خود داروهای خواب آور استفاده کنن برای اینکه شروع خوابشون خوب بشه، چون هدف ما این نیست که به زور فرد رو بخوابونیم. هدف اینه که بیماری زمینه‌ای تشخیص داده بشه، درمان بشه و اون بیخوابیش کنترل بشه. حتما باید اینا ارزیابی بشن.
بله.
اون عوامل زمینه‌ای که باعث این مشکلات شده تشخیص داده بشن و مورد درمان قرار بگیره.
بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالات در مورد اطفال و کودکان و نوجوانان است. گاهی ما در یک طفل و کودک و در سالهای اول نوجوانی اطفال را میبینیم که شبها خورخور دارن، تنفس دهانی دارن، یعنی موقع خوابیدن دهانشان باز است و از رای دهان نفس میکشن. اینا بعضی هایشان وقت گپ میزنن داخل بینیشان گپ میزنن، یعنی یک قسمت از صدایشان از داخل بینی بیرون میاد. خب برای اینا در همون طفولیت باید کاری صورت بگیره، یعنی باید صبر بکنن که کلان شون و بزرگ شون؟
در بچه ها، در کودکان، وقفه تنفسی حین خواب بسیار بسیار اهمیت داره.
بله.
بچه ها علائمشون مثل بقیه از خور رو پف میکنن، تو دماغی حرف میزنن، چون اکثرا لوزه های بزرگی دارن، با دهان باز نفس میکشن. علائمش به فردی که وقفه تنفسی حین خواب داره میخوره این کودک. و در کودکان همونجوری که گفتم بسیار مهمه. چرا؟ چون که مغز در حال رشده. این نوسان دائم اکسیژن در شب باعث میشه که آسیب برسونه به اون روند تکامل فرد. حتی سنهای پایین تر رشد و تکامل فرد رو دچار اختلال میکنه. فرد تو روز بعضیاشون حتی بیش فعال میشن، قابل کنترل نیستن، تحریک پذیرن، بدخلقن. بعضی وقتا همه اینها با درمان اختلالات خواب کنترل میشه. این دنبال علت دیگه ای نباید باشیم.
بله.
فرد خواب بچه خواب شب خوبی نداشته و الان تو روز داره این علائمو نشون میده. توصیه میکنم حتما ارزیابی بشن این بچه، این کودک ما، و اگر وجود داشت که احتمال زیاد وجود داره درمان بشه. بر بچه هم میگم که درمان اصلی برای بچه هم برداشتن لوزه هاست و با برداشتن لوزه بسیاری از علائم فرد کم میشه و اگر وزن بالایی داشته باشه کاهش وزن هم بسیار بهش کمک میکنه.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری بری و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش و یک نفر یک دانشمندی تونست از پوسته برنج ماده‌ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده میکنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بیشترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیوم، کلسیوم و نظایر اونها که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترمه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی بودیم که در ادامه بحثای جلسه قبل در رابطه با آپنه یا مشکل وقفه و توقفهای تنفسی در طول خواب صحبت کردند. این مشکل بیان داشتن، عوارض و مشکلات خاص را بیان داشتن، تفاوت‌های بین خورخور کردن و وقفی تنفسی را صحبت کردن و همینطور بعضی از مشکلات‌های دیگی مثل کم خوابیدن، مثل پای بیقرار، اونایی که موقع خوابیدن پاهایشان یک بیقراری و درد پیدا می‌کنه، همه اینا صحبت شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، ضمن تشکر مجدد در این بخش از برنامه میخوایم در رابطه با یک سوال و بحث تقریبا تکراری اما مهم برای مردم شنوندگان عزیز صحبت بکنم. سوالی است که بسیاری راجع به اندازه و مقدار ساعت خواب و خوابیدن مناسب و نرمال صحبت میکنن و میپرسن که زمان و اندازه خواب خوب و طبیعی چقدر است؟ اینمی معیارش چقدر است؟ بعضیا کم میخوابند، بعضیا زیاد میخوابند. یک عدد و یک رقم استاندارد و معیاری وجود داره برای خواب طبیعی و مفید؟
فرد باید به نسبت خودش بسنجه. گفتم یه نفر نرمال بدنش اینه که روزی 4 ساعت، شبی 4 ساعت، 4 ساعت و نیم بخوابه و روز هیچ مشکلی نداره، بسیار هم فعاله و کاراش داره انجام میده. ولی یک نفر هست که تا 7 ساعت و نیم، 8 ساعت نخوابه، عملکرد روزانه خوبی نخواهد داشت. ما میانگین رو حدود 7 و نیم تا 8 و نیم میگیریم، حدود 7 تا 8 میگیریم.
بله.
ولی هر فرد باید متناسب با خودش سنجیده بشه. عوامل ژنتیکی هست، بسیاری از عوامل هستن که دخیل هم توی اون ساعت نرمال بدن، ولی ما اون یک اختلال خواب بسیار مهم به نام بیخوابی رو نباید قاطی این قضیه کنیم. بعضی از افراد واقعا دچار بیخوابی هستن. اگر فردی دچار بیخوابی هست، دیر به خواب میره، تو طول خواب زیاد بیدار میشه، یا صبح خیلی زود بیدار میشه و نمیتونه بخوابه، این فرد دچار بیخوابی هست. بیخوابی باید ارزیابی بشه حتما و درمان بشه.
خب دکتر صاحب، اگر حالا یک کسی خورخور کردن و وقفای تنفسی در این خواب داره، نفسشان واقعا مکرر چند نوبت در طول خواب بند میایه و تا چندین ثانیه هم طول میکشه و مشکلاتی در کنارش مثل فشار خون داره، چاقی داره، روزانه خستگی داره و این چیزها، معالجه و درمان اینها چیست؟
در مورد درمانش، یکی از مقوله های مهمش درمانه. حالا ما تشخیص دادیم چه درمانی برای اینها انجام بدیم. بعد از اینکه تست خواب انجام بشه، نشون میده که شدت بیماری در چه حده، شدت خفیف هست، متوسط یا شدید. بسته به نوع شدتش ما یه درمان توصیه میکنیم. مثلا اگر فردی وقفه تنفسی حین خواب از نوع شدید داشته باشه، بهترین درمان برای این افراد دستگاهی هست به نام CPAP.
بله.
CPAP یه دستگاهی هست که یه ماسکی رو صورت فرد تو حین خواب قرار میگیره. این دستگاه هوای اتاق رو میگیره، با فشار مثبت وارد حلق فرد میکنه. اون حلقی که رو هم خوابیده بوده به خاطر این فشار مثبت به زور باز نگه داشته میشه. اکسیژن هوا تبادل میشه، اکسیژن رسانی به خون به بدن انجام میشه و اون عارضه ها از بدن برداشته میشه. خوروپف فرد قطع میشه و وقفه برطرف میشه. یکی از بس درمان هاشو CPAP. بهتره که تمام مدت خواب استفاده بشه، ولی حد اقل زمان استفادهش 4 ساعته.
بله.
این یکی از درمان هاست. درمان های دیگه‌ای که ما برای اختلالات خواب داریم، یه سری وسایل داخل دهانی هست که این وسایل داخل دهانی همونایی نیست که در دسترس هست و داروخونه وجود داره. اینا هر فرد باید قالب‌گیری از فک بالا و پایینش انجام بشه، با یک مکانیزم خاصی براشون یک وسیله های داخل دهانی ساخته بشه، به طوری که فک پایین رو مختصر در حد چند میلیمتر به سمت جلو بکشه و این جلو کشیدن فک پایین باعث میشه که راه هوایی از اون عقب فک باز بشه و این وقفه تنفس درمان بشه.
بله.
راه های دیگه هم هست، از جمله جراحی ناحیه پشت حلق. اینا برای کیا هست؟ برای افرادی هست که ما یک مشکل آناتومیکی، مشکل ساختاری رو توش دیدیم. فرد لوزه بزرگ داره، زبان خیلی بزرگ داره که باعث میشه که اون راه هوایی رو تنگ کنه، یا یه هر اختلالی که بررسی شد و دیدیم که این تنگی وجود داره، این تنگی ها رو میشود با جراحی درمان کرد و کنترل کرد.
بله.
برای درمان وقفه تنفسی حین خواب، علاوه بر این 3 تا روشی که گفتم، کاهش وزن بسیار بهشون کمک میکنه، چون خود افزایش وزن و خود افزایش دور گردن یکی از ریس فاکتورهای مهم است برای این افراد.
بله.
ولی افرادی که وقفه تنفسی شدید دارن، به خاطر همون سیکل معیوبی که گفتم، خود وقفه چاقی میده و چاقی دوباره وقفه میده، اینها افرادی هستن اینه که بیماریشون شدیده، تا زمانی که ما درمان نکنیم، برای CPAP نذاریم و وقفه رو درمان نکنیم، نمیتونن وزنشون رو بیارن پایین. چرا؟ چون تو روز بی انرژی ان، خواب آلودن، اصلا نمیتونن فعالیت فیزیکی کافی داشته باشن. از اون ور یه سری اتفاقاتی تو بدن میفته که وقتی که وقفه رو ما درمان میکنیم، اون چرخه اون اتفاقات رو داریم میشکنیم و همین باعث میشه که فرد راحت تر کاهش وزن پیدا بکنه و این کاهش وزن میتونه به کنترل وقفه تنفسی حین خوابش بی انجامه و کمک بکنه به ما.
سوال دیگه ای که خانم دکتر، آیا کسانی که وضعیتی دارن که به محضی که سرشان روی بالش میگذارن، بلا فاصله بعد از چند لحظه خوابشان میبره، اینمی حالت طبیعی است؟ خودشان هم میگه من تا سر خود روی بالش میگذارم خوابم میبره، این نرمال است؟ یعنی اینمی هم یک اختلال و مشکل خواب است؟
ببینید، این نمیشه گفت که حتما همیشه خوبه یا همیشه بده. بعضی از بیماران ما هستن که مثلا همسر خوروپف میکنه، آقا خوروپف میکنه، خانوم اصرار داره که بیا ارزیابی بشه. وقتی میاد ارزیابی میشه، میشینن جلوی ما و میگن من هیچ مشکل خوابی ندارم، فقط کافیه یه بالش به من بدن، هر جا باشه من میتونم بخوابم و خواب برم. ولی وقتی شرح حال میگیریم، میبینیم وقفه تنفسی حین خواب کاملا تیپیک و مشخصی رو داره و داره عارضه تو بدنش ایجاد میکنه.
بله.
هر اختلالی که در طی شب تا صبح وجود داشته باشه و روی کیفیت خواب ما اثر بذاره، هر چیزی که باعث بشه خواب ما مراحل عمیق نره، ما مراحل نرمال خوابو نداشته باشیم، باعث میشه که صبح که بیدار میشیم احساس، یعنی با اینکه ما 8 ساعت مثلا خوابیدیم 7 ساعت خوابیدیم ولی محرومیت از خواب داریم، کیفیت خوابمون خوب نیست. کیفیت خواب شاید به اندازه یه نفر مثلا 3 ساعت 4 ساعت خوابیده با کیفیت خوب برابری کنه و همین باعث اون باعث میشه که ما دائم محرومیت از خواب داشته باشیم و بلافاصله به محض خوابیدن تو هر موقعیتی که باشه خوابمون ببره. همیشه این خوب نیست و همیشه نشون دهنده سالم بودن ما و اینکه خواب ما خواب خوب و کافی هست خیر نیست.
ممنون سپاس خانم دکتر از توضیحات شما، از حوصله شما. یکی از سوالات مهم دیگه در مورد خواب دیدن است، یعنی رؤیا و خواب دیدن. آیا زیاد خواب دیدن، رؤیا دیدن طبیعی است و ما باید خواب و رؤیاها یادمان بیاید یعنی مهم نیست؟
ببینید در مورد رویا بسیار بسیار هنوز سوال زیاده، خب ولی اون چیزی که من میتونم در مورد رویا بگم اینه که اگر که افرادی هستن که بسیار شب تا صبح خواب زیادی میبینن، شب تا صبح میبینن و دائم داره تکرار میشه هر شب و هر شب، این افراد باید یه ارزیابی پزشکی بشن، مخصوصا اگر علائمی از اختلالات خلقی دارن، علائمی از افسردگی، علائمی از اضطراب دارن. اینها ممکنه تو بعضی از افراد یک بیومارکر، یک نشون دهنده از اختلالات خلقی باشه.
بله.
اگر همزمان با هم اینها رو دارن حتما باید ارزیابی بشن و درمان بشه.
خب تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. ما این بحث امروز همینجا پایان میتیم. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/دری آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. یکی از علائمی که معمولاً باعث مراجعه به مطب ها میشه در بعضی از موارد خیلی حاد هم به اورژانس های بیمارستان سرفه هست. سرفه خب به تنهایی خودش هیچ بیماری نیست، میتونه خیلی خوشخیم باشه از اینی که حتی فرد مثلا صداشو حتی میخواد صاف کنه تا اینکه بالاخره یک جسم خارجی ناگهانی وارد راه هوایی فرد میشه تا بیماری های خطرناک، یعنی شروع یک بیماری خطرناک باشه مثل عفونت های مختلف، عفونت های مثل سل و یا حتی اولین علامت باشه از بدخیمی های ریه. اینه که توجه به سرفه حاد به خصوص وقتی ادامه دار هست و یا همراه با کاهش اکسیژن خون که به صورت کبودی اندام ها خودشون نشون میده همراه باشه، قطعا دیگه مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد. معمولا سرفه حاد قابل کنترل هست ظرف 1 تا 2 دقیقه اول، به خصوص اگر حالا بشه همراهش یه مایعات گرم مصرف کرد. اگر دلیل سرفه حاد که عمدتا تحریک قسمت فوقانی دستگاه تنفسی است، معمولا اگر به این دلیل باشه قابل کنترل هست. اما اگر ادامه پیدا کرد، بیماری های زمینی فرد اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. فردی که میدونه از قبل آلرژی فصلی یا COPD داره، داروهای مخصوص به خودش یا اسپری رو باید مصرف کنه. اگر به اینها جواب نداد، دیگه اینجاست که مراجعه کردن به اورژانس بیمارستان و بررسی های خاص خودش رو میخواد. نهایتا این که حتی اگر علائم بیمار کنترل شد اما ما تکرار این علائم رو ظرف 1-2 روز مجددا داشتیم، قطعا مراجعه به همکاران داخلی و ریه برای بررسی های تکمیلی فرد بسیار حائز اهمیت هست، چرا که همونجوری که عرض کردم سرفه میتونه اولین در حقیقت نشون دهنده بیماری های حتی بدخیم ریه باشه که تا اون موقع تشخیص داده نشده. سرکوب کردن سرفه قبل از اینکه تشخیص ما نهایی بشه با استفاده از داروهایی که به صورت روتین تو داروخونه ها پیدا میشه اصلا توصیه نمیشه. یعنی اول باید تشخیص نهایی رو ما بدیم، مثلا فرض کنیم متوجه شیم که حالا یک آلرژی فصلی است، بعد از این داروها استفاده کنیم، چرا که بررسی و تشخیص بیماری های نهایی فرد رو دچار اختلال میکنه و معمولا وقتی فرد سرفش قطع میشه و حال عمومیش بهتر میشه دیگه خیلی پیگیر مشکلاتش نیست. اینه که قویا توصیه میکنیم از شربت ها و داروها و کپسول هایی که منتهی به کنترل سرفه بدون تشخیص علت زمینه‌ای میشه خودداری کنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
جهانی سپاس از اینکه نش